بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث مهمی از بحث های مهم و بنیادی اصول، بحث اجماع. اجماع که به طور مسلم عبارت است از یکی از ادله اربعه، به طور مسلم از ادله اربعه است و از برجستگی و بحث و اهمیت بین الفریقین برخوردار هست. بحث اجماع که به طور مسلم یکی از ادله اربعه است و از اعتبار و اهمیت بالای بین الفریقین برخوردار است. این بحث را باید در ابتدا بحث را باید به صورت کامل تری بیان کنیم که در کتب اصولی درباره اجماع یک شرح مبسوطی در جهت تعریف و در جهت بیان اقسام به طور منقح ثبت نشده. خصوصیات و اقسام در ضمن بحث ها و تعریف هم تعریف مختصر گویا. بنابراین اجماع باید ابتداعا تعریف بشود، آنگاه اقسام آن بیان بشود و آنگاه ملاک حجیت و اعتبار اجماع، که انشاءالله این سه تا مطلب بنیادی مربوط به اجماع را امروز برای شما افاضل یادآور بشم ان شاء الله. اما تعریف اجماع، اجماع معنای لغوی دارد و معنای اصطلاحی. معنای لغوی اجماع عبارت است از اتفاق حاصل بین یک عده از افراد، یک تعدادی که در حد اقل جمع باشند، اگر اتفاق داشته باشند لغتا اجماع گفته می شود. به عبارت دیگر به عنوان جنس، یعنی اسم جنس برای اتفاق اطلاق می شود که به تعداد ابتدایی و اندک حد اقل جمع تا تعداد زیاد به کار می رود. اجماع یک عده محدود حدود اجماع هست و اجماع عده کثیر اجماع هست و اجماع یک شهر اجماع هست و اجماع یک طائفه اجماع هست. این معنای لغوی یعنی جمع شدن چند فرد نسبت به امر واحدی. اجماع بدنی نیست، اجماع جمع شدن چند فرد نسبت به رأی و مطلب معینی می شود اجماع. و اما در اصطلاح اجماع عبارت است از توافق کل فقها نسبت به یک حکم شرعی. اولا توافق کامل باشد و ثانیا از همه فقها و ثالثا متعلق هم حکم شرعی باشد. در این تعریف سه عنصر باید رعایت بشود. و در این رابطه در باره تعریف محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معارج الاصول صفحه 79 و 80 اجماع را تعریف میکند. میفرماید در لغت اتفاق است و اضجاع و در اصطلاح عبارت است از توافق آراء اهل فتوا. یعنی اگر اهل فتوا نسبت به یک حکم توافق داشته باشند می شود اجماع. تعریف اجماع را تا این حد داشته باشیم. در بیان محقق قومی تعریف کاملتری از منظر فریقین اشاره میکنیم که بعدا خواهد آمد انشاءالله. اما اقسام اجماع، اجماع تقسیمات متعددی دارد. یک تقسیم اجماع به اعتبار خود تحقق اجماع یا به اعتبار کینونت اجماع. این تقسیم عبارت است از انقسام اجماع به اجماع قولی و اجماع عملی. واضح است اجماع قولی این است که صاحب نظران درباره یک مسئله اظهار نظر کنند و اظهار نظرها موافق و متحد باشد. و اجماع عملی آن است که اظهار نظر کامل دیده یا فراهم نشده باشد اما در عمل صاحب نظران نسبت به یک حکمی توافق دارند، همه با هم در عمل موافق هستند. اجماع عملی و قولی نسبتی که با هم دیگر دارند اعم و اخص من وجه هست. اعم و اخص من وجه هست. می شود اجماع عملی باشد قولی نباشد و می شود قولی باشد، عملی نباشد، و می شود اجماع عملی و قولی باشد، نسبت واضح. دو، تقسیم اجماع به اعتبار مجمعین. از این جهت هم اجماع دارای انقسامی هست که برجسته این اقسام عبارت است از اجماع امت که در اصطلاح ابناء عامه آمده است، که امت اجماع کنند. دو، اجماع اصحاب که آنانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده اند، با ایمانی که به پیامبر داشته اند اجماع کنند، یعنی در مسئله و مطلبی که اجازه بدیم شرح میدیم. سه، اجماع اهل، اجماع آل البیت که این هم در اصطلاح فقها، در اصطلاح فاضلین و در اصطلاح ابناء عامه هم آمده است. چهار، البته منظور از آل البیت تا امام صادق و امام باقر را ابناء عامه آل البیت اعلام میکنند، اجماع تا اینجا. اما در این اصطلاح تقریبا اختلافی نباشد، اجماع آل البیت. چهار، اجماع اهل مدینه، اجماع اهل مدینه که جزء مصطلحات اهل سنت هست که اهل مدینه اگر اجماع داشته باشند اجماعشون اعتبار دارد. و پنجم، اجماع اهل حل و عقد که باز هم از مصطلحات ابناء عامه هست. ششم یا هفتم، اجماع فقها و اهل فتوا. این انقسامی بود، هفت قسم از به اعتبار مجمعین. و تقسیم سوم عبارت است از انقسام اجماع به اعتبار متعلق، که این خیلی مهم است. یک، اجماع در امور اجتماعی و اداری که می شود گفت اجماع در باره امور اجتماعی که در حقیقت اجماع رنگ سیاسی به خود می گیرد. دو، اجماع در امور عقلیه، اجماع وجود دارد یعنی اتفاق. سه، اجماع در باره فروعات. و چهار هم، اجماع در اصول، اصول عقاید. در این رابطه بعد از که تقسیمات بیان شد، اینجا یک توضیحی لازم است و آن این است که بحثی که درباره حجیت اجماع داریم در اصول یا از ادله استنباط، اجماعی است که به احکام تعلق داشته باشد، یعنی مدارک استنباط حکم باشد. و شرحش رو میدم انشاءالله اجازه بدید قسم آخر به هم بگم. قسم تقسیم پنجم علی ظاهر چهارم، تقسیم چهارم عبارت است از انقسام اجماع به اعتبار مستند و پنجم هم انقسام اجماع به اعتبار زمان. هر قسم پنجم از اجماع که به اعتبار سند تقسیم می شود یک انقسام جدیدی است. باید پنجم رو بگیم انقسام اجماع من حیث الزمان، ششم رو بگیم، ششم رسیدی؟ پنجم رو بگیم انقسام اجماع از جهت یا من حیث المدرک یا به اعتبار مدرک. اما قسم چهارم که من حیث الزمان هست همین انقسام معروف، انقسام اجماع به اجماع منقول و اجماع محصل. اجماع منقول آن است که یک اجماع در یک مقطع زمانی محقق بوده ولی بعد از آن اختلاف نظر به وجود آمده یا درباره اون حکم از اجماع استفاده نشده، که اجماع استمرار پیدا نکرده است. در مقام استدلال فقها تحقیق میکنند، میگویند سید اجماع اعلام کرده، شیخ اجماع اعلام کرده است. این اجماع منقوله. خصوصیاتش چه شد؟ در عصر خودش کامل بوده و استمرار نداشته، در زمان بعد از اون اجماع که یادی می شود اجماع منقول است. و قسم دوم هم که اجماع محصل است که توافق آراء فقها در عصر خود مجتهد، مجتهدی که بحث از ادله استنباط میکند، در عصر خود او اتفاق آراء حاصل و فراهم باشد، این میشود اجماع محسن. پنجتا تقسیم برای شما گفته شد. توضیحی که فعلا لازم داریم آن است که قلم رو اجماع یا اجماع مورد بحث مشخص بشود باید توضیحی درباره اقسام داده شود. به عبارت دیگر به اعتبار خدا خیرتان بده، قسم پنجم که اجماع به اعتبار مستند تقسیم می شود عبارت است از انقسام اجماع به اجماع مدرکی و اجماع تعبدی. که منظور از اجماع مدرکی آن است که خود توافق مدرکی داشته باشد و در مدرکی بودن احراز مدرک لازم نیست، احتمال عقلایی مدرک اجماع را مدرکی درست میکند. قسم دوم از این اجماع عبارت است از اجماع تعبدی که توافق فقها به عمل آمده است و هیچ مدارکی در این باره وجود نداشته باشد. و این اجماعی که اصلا بدون هیچ مدرکی باشد بسیار ناچیز، بسیار مورد اندکی است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی می فرماید که اجماع تعبدی به معنای کلمه در سر تا سر فقه دو مورد است. یک مورد حرمان ولد و زنا از ارث که هیچ مدرکی ندارد، فقط اجماع هست. دو می فرماید که عبارت است از گذاشتن میت در قبر مستقبلن، این وضع میت فی قبرهی مستقبلن یک حکم اجماعی است، آن هم اجماع تعبدی که مدرکی ندارد. اما در این حالی که این دو تا مورد رو میگند میفرمایند روایت ضعیفی در این مورد هم وجود دارد که سیدنا که انما اون روایت ضعیف رو کل عدم فرض کرده است. و حالا بعدن خواهد آمد که یک اجماعات دیگری را هم گاهی ایشان در ضمن بحث فقه یادآور می شوند که توجیه این است که بحث اصولی با بحث فقه فرق میکند. توضیحی که عنوان کنید اجماع مورد بحث در اصول، با توضیحی که داده شد آن اجماعی که مورد بحث است عبارت است از توافق آراء بین اهل فتوا نسبت به حکم شرعی. این مطلب رو که گفتیم بسیار آثار مهمی دارد برای شما، برای من، ما طلبه ها، به این صورت که اولا اجماع در امور عقلیه هست، توافق وجود دارد ولی اون اجماع نیست. اگر یک امری از سنخ عقلیات باشد و برای اثبات آن به اجماع تمسک کنیم، تمسک کامل و درست نیست، چون به وسیله اجماع حکم از سنخ عقلی ثابت نمی شود. و نکته جالب، همینطور گفتیم اجماع در امور اداری و اجتماعی وجود داشته و دارد. از زمان صدر اسلام از انتصاب خلفا و امرا و قوانین تا الان اجماعاتی بوده به اسم اجماع. عملا اون اجماعات که کامل نبوده، ناقص بوده، با آن هم اجماع گفته می شد. ایلی ندارم، به معنای لغوی اجماع هست، اما متعلق اون اجماعات، آن اجماعات امور اداری و بگید سیاسی بوده است. اجماع در امور سیاسی و اداری کاری ندارد. مثلا قانون گذاری، قانون دانها اجماع میکنند یک قانون را تایید کنند به اتفاق. اجماع است در چه رابطه؟ درباره یک وضع یک قانون. این چه اجماعی است؟ اجماع در امور سیاسی است. این اجماع، اجماع معتبر یا اجماع مورد بحث در اصول نیست، از حجج شرعی نیست. اعتبار داشته باشد، اعتبار عقلایی دارد در قانون، اعتبار قانونی دارد، اما اعتبار حجیت شرعی ندارد. ما با این توضیحی که دادیم، با در نظر گرفتن این نکته، خیلی از مطالبی که در تاریخ برای اجماع ادعا یا اعلام می شد قضیه حل.
سیره
فرقه
اجماع با سیره
عقلا
چی هست؟
با سیره عقلا؟ بسیار فرق اجماع با سیره عقلا میگم.
اجماع در امور اجتماعی؟
بله میگم برشون. برای شما این مطلب که گفتم اجازه بدید، اون اجماع در حقیقت اجماع هم نیست، بلکه شورا گفته می شود، شورای حل و عقد، شورای اصحاب، شورای تصمیم گیری و از همین قبیل. اینها در حقیقت اسم اجماع که آمده است به معنای لغوی اجماع گفته شده است. این تمام که ما از این جهت یک بدن را بدون دغدغه حل کردیم که اصلا تعریف اجماع ما را راحت ساخت، که اون اجماعاتی که احیانا یک آثار عقیدتی و مذهبی بین المذاهب دارد قضیهش حل. در بخش حقوق و ادارات مملکتی و کشوری می شود امور سیاسی، باب خودشو دارد، از باب و محراب حجیت شرعی خارج. اینو بگیریم. سؤال آقای وطاد سؤال خوب یک به ذهن میاد. اجماع، فرق بین اجماع عملی و سیره عقلا. خود شما با همین اصطلاح فرقشو میفهمید. سیره عقلا مورد رمشی و برخورد عقلاست، نه علما و فقها. اجماع عملی توافق آرا بین توافق عملی بین فقهاست، عمل میکنن به مقتضای یک روایت فقها. و ثانیا در فرق بین عرف و سیره برا شما گفته بودم که سیره، سیره عقلا مربوط می شود به امور معیشتی مردمی، و عرف مربوط می شوند به فهم معانی الفاظ عرفی. سؤال جید و جواب اجود. خب تزکیت المرء به نفسه حرام که نگفته اند، قبیح گفته اند. قبیح که در شأن ما که قبیح زیاد باشه. بسیار خوب، البته جواب مال من نبود، جواب مال سفره اهل بیت بود، نسبت به من ندید. از مسئله بیرون نریم. محور بحث ما معلوم شد که چه اجماعی است. اتفاق صاحبان فتوا یا اتفاق آرا بین اهل فتوا نسبت به حکم شرعی. پس از اینکه این مطالب رو برای شما بیان کردم که عنایت فرمودید و بسیار هم انشاءالله مفید و مؤثر باشد، این بحث اجماع را من حسن الحظ خوشبختان فقها قدمای اصحاب و مشهور و متأخرین بحث کردند. قدمای اصحاب از خود شیخ مفید، شیخ طوسی و سید علم الهدا و فاضلان و شهیدان، اجماع را آنها مفصل بحث کرده اند، بسیار مقصود که در این وادی دست ما باز هست و بحث ما ناظر به آراء قدما هم نسبت به اجماع هست. به عبارت دیگر ما آراء قدما را در مسائل اصولی بسیار محترم و متین و مستحکم تلقی میکنیم و بعد هم متأخرین از محقق قوی صاحب فصول اجماع مفصل بحث کرده اند که انشاءالله اشاره میکنیم. اما خوشبختانه یا متاسفانه یا خوشبختانه از باب اتفاق، در اصول اجماع که بحث می شود این نکته را عنایت کنیم، تقسیم جدیدی که در اصطلاح فقها ها آمده است که چه بود؟ انقسام اجماع به مدرکی و تعبدی. این انقسام بعد از زمان شیخ انصاری آمده است، بعد از تطور اصول. صاحب جواهر و ما قبل آن، صاحب جواهر که استاد شیخ انصاری است قدس الله انفسهم از زاکیات، اجماعی به نام اجماع مدرکی و تعبدی ندارد. ورودی بحث صاحب جواهر رو دیده اید، تدلنا به این مضمون، تدلنا على ذلك الاجماع به قسم النصوص المستفیده و الاجماع به قسمین. نصوص با اجماع با هم یعنی چه؟ یعنی با در کنار هم اجماع مدرکی. و این اجماع که انقسام جدید پیدا کرده است بعد از تطور، بعد از زمان شیخ انصاری است. بنابراین اگر ما در اجماعی که در کلام صاحب جواهر و ما قبل آن آمده باشد اشکال مدرکی مطرح کنیم جا ندارد و اون اشکال را باید بعد از اجماعاتی که از زمان شیخ به بعد مطرح می شود عنوان بکنیم. این مطلب هم که معلوم شد، یه نکته تکمیلی دیگری بگم و انشاءالله فردا آراء صاحب نظران را یادآور بشوم. نکته تکمیلی این است که در بیان شیخ و شاگردان بدون واسطه و با واسطه ایشان اجماع به عنوان یک دلیل از ادله عربه به این عنوان مطرح نشده. ورودی بحثیه حجیت اجماع منقول به وسیله خبر واحد، از اینجا وارد بحث شدن، اما در ضمن دیگه بحث اجماع محصل و منقول را بحث کردن. شیوه بحث ورودی اقسام که نکته های یا جدید داشت یا نکته های مختفیه داشت برای شما گفته شد. به این شکل شما ظاهرن نظاهرن قطعا من فضل الله علینا هست که برای شما گفتم فردا انشاءالله آراء قدما و صاحب نظران درباره تعریف اجماع و بیان ملاک حجیت اجماع. سلامتی اول و مزهور سلامت خدمت.